سلام، ساعت ده شب به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. خبرها را با تازه ترین خبر مهمی آغاز میکنیم که گروه افراطی حماس اعلام کرده که طرح آتش بس پیشنهادی از سوی مصر و قطر برای آتش بس در جنگ غزه را پذیرفته است. با گزارش رویترز، حماس در بیانیه‌ای که امروز دوشنبه منتشر کرد گفت که اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این گروه در گفتگوی تلفنی با صدر اعظم قطر و رئیس دستگاه امنیتی مصر پذیرش این طرح را اعلام کرده. هنوز جزئیات این طرح اعلام نشده، اما یکایت نمایندگی حماس در روزهای شنبه و یکشنبه در قاهره حضور داشت تا با میانجی‌های مصری و قطری درباره آخرین پیشنهاد آتش بس مذاکره کند. حماس از سوی امریکا و شمار دیگر از کشورهای غربی به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. 15مین نشست سازمان همکاری اسلامی بر حمایت خود از یک افغانستان صلح‌آمیز با ثبات مرفع و فراگیر تاکید کرده. این سازمان در نشست دیروز در گامبیا قطعنامه‌ای را تصویب کرد. قطعنامه بر لزوم رسیدگی به چالش‌های پیشروی مردم افغانستان مانند چالش‌های بشردوستانه، حقوق بشر، گروه‌های قومی، امنیت و تروریسم، مواد مخدر و چالش‌های اجتماعی اصرار ورزیده. وزارت خارجه طالبان دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت به نمایندگی از حکومت طالبان در 15مین اجلاس سازمان همکاری اسلامی اشتراک کرده. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که این شورا گزارش ملی حقوق بشر افغانستان را تصویب کرد. گزارش ملی حقوق بشر که در آن وضعیت حقوق بشری در افغانستان وخیم خوانده شده بود، دوشنبه گذشته در روز اول نشست این شورا ارائه شد. نصیر احمد اندیشان، نماینده دائمی جمهوری مخلوع افغانستان، در این شورا امروز برای دیوزادی تایید کرد که 243 توصیه از سوی 70 کشور در شورا مورد بررسی همه‌جانبه قرار گرفت که این نشان دهنده بدتر شدن اوضاع حقوق بشری در افغانستان است. حکومت طالبان در مورد نگرانی ها و گزارش اخیر شورای حقوق بشر ابراز نظر نکرده، اما قبلا گزارش های مشابه را رد کرده است. و رافائل گروسی، رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد، امروز وارد ایران شد. انتظار می رود که او در یک کنفرانس سخنرانی کند و با مقام های ایرانی برای گفتگو درباره برنامه هسته ای تهران دیدار کند. گروسی قرار است با حسین امیر عبداللیان، وزیر امور خارجه ایران، و همچنان محمد اسلامی، رئیس اداره هسته این کشور دیدار کند. سفر گروسی در زمان صورت می گیرد که تنش های منطقه ای افزایش یافته. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. سازمان همکاری اسلامی بر حمایت از حقوق همه مردم افغانستان و ایجاد یک حکومت همه شمول در این کشور تاکید کرده. این موارد در حضور نماینده طالبان در نشست اخیر این سازمان مطرح شده. در این مورد با یک آگاه امور حقوقی هم گفتگو کرده ایم.
طالبا باید به این خواستا جواب مثبت بدن. خواستای جامعه بین‌المللی همی از خواستای برحق مردم افغانستان است.
در ادامه به شما خواهیم گفت که چرا تحقیقات در مورد قتل تتس و ناکامورا در افغانستان متوقف شده. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که اسرائیل از ساکنان شهر رفح در جنوب غزه خواسته که برخی از مناطق این شهر را تخلیه کنند. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. سازمان همکاری اسلامی بر حمایت از حقوق همه مردم افغانستان ایجاد یک حکومت همه شمول در این کشور تاکید کرده است. در اعلامیه 15مین نشست وزرای خارجه این سازمان از افغانستان صلح‌آمیز با ثبات همه شمول و عامی حقوق بنیادی دختران و زنان افغان حمایت شده. در این نشست نماینده وزارت خارجه حکومت طالبان هم شرکت کرده بود. جاوید فیضی جزئیات بیشتر دارد.
سازمان همکاری اسلامی از حکومت طالبان خواسته تا از تمامی حقوق افغانها به ویژه دختران و زنان افغان از جمله حق تحصیل و کار آنان محافظت کند. در اعلامیه 15مین نشست وزرای خارجه این سازمان که روز گذشته در پنجول پایتخت گامبیا به پایان رسید آمده است که آنها از یک افغانستان صلح‌آمیز با ثبات و همه‌شمول حمایت می‌کنند و در این راستا بر مبارزه با بحران‌های بشری، قانونی، امنیتی، مواد مخدر، تروریسم و دیگر چالش‌های اجتماعی که افغان‌ها با آن مواجه هستند تأکید می‌کنند. سازمان همکاری اسلامی برای حل این مشکلات خواستار ارتباط بیشتر با مقامات طالبان هم شده است. در اعلامیه این سازمان بر ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان تأکید شده و افزوده شده که برای ایجاد چنین سیستم تلاش زیاده برای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و رفع چالش‌های موجود لازم است. حکومت طالبان به نکات ذکر شده در اعلامیه سازمان همکاری اسلامی واکنش ندادند، اما وزارت خارجه آنها میگوید که هیئت بر رهبری عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت و رئیس بخش سازمان‌های بین‌المللی این وزارت در این نشست شرکت کرده بودند. طالبان مدعی‌اند که حکومتشان همه‌شمول است و تأکید دارند که حقوق همه افغان‌ها به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است. با این حال برخی از فعالان حقوق زنان ادعای حکومت طالبان را رد می‌کنند و می‌گویند در کنار محدودیت بر آموزش و کار دختران و زنان، محدودیت‌های دیگر بر فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زنان وضع شده است. صفیه عارفی، یکی از آنان، بر رادیو آزادی گفت:
این واقعا خودش جنایت علیه بشریت است و ما خواهان محاکمه عاملان همچون قضایا هستیم. نهادهای حقوق بشری، کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر باید بالای طالبان بیشتر فشار بیاره.
مریم معروف، رئیس انجمن رفاه و اتحاد زنان و کودکان افغانستان، اخیراً در ویدیویی که در صفحه ایکس خود منتشر کرده در مورد وضعیت دختران و زنان افغان گفته که مردم دیگر نباید در برابر اقدامات طالبان سکوت کنند.
مردم افغانستان به خوبی درک میکنند که خاموشی و ترس ما بزرگترین اسلحه طالبان هست و نباید بیشتر از این در برابر ظلم، استبداد و سرکوب‌های قوم‌محورانه و رفتارهای غیر انسانی و اسلامی طالبان خاموشی اختیار کرد.
با این همه حکومت طالبان مدعی است که افغانستان در مسیر درست حرکت می کند. ادعایی که در کنار جامعه جهانی و ملل متحد، موضع سازمان همکاری اسلامی نیز آن را با چالش روبرو کرده است. هیئت‌های سازمان همکاری اسلامی چندین بار به کابل و کندهار سفر کردند تا به محدودیت‌های حکومت طالبان بر حقوق افغانان به ویژه در زمینه تحصیل و کار دختران و زنان پایان دهد، اما تا هنوز درخواست‌های آنان پذیرفته نشده است. ملا هبت الله خانزاده، رهبر طالبان، نیز از ملاقات با هیئت‌های این سازمان خودداری کرده است.
شنیدید که سازمان همکاری اسلامی برای حمایت از حقوق همه مردم افغانستان و ایجاد حکومت همه‌شمول در کشور تاکید کرده. در این مورد با میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، گفتگو کردم و ازش پرسیدم که آیا طالبان به این خواست سازمان همکاری اسلامی پاسخ مثبت خواهند داد؟
مسائلی که مطرح شده، مسئله حقوق زنان، مسئله حقوق دختران، تحصیل، حق تحصیل بر زنان و دختران، مسئله حق کار، این مسائلی است که خواست اساسی مردم افغانستان از طالبا باید به این خواستا جواب مثبت بدن. خواستای جامعه بین‌المللی همی است، خواستای برحق مردم افغانستان است.
سادات صاحب، نماینده طالبا در این نشست حضور داشت. حضور از او به چی معنا؟ آیا به این معنا است که طالبا میخواستن که بشنوند که سازمان همکاری اسلامی از اینا چی میخواید و چی پیشنهادات را برشان داره؟
شاید برعکسش باشه. خود مسئولان کنفرانس اسلامی شاید تصمیم گرفته باشن که نماینده طالبا حضور پیدا بکنه که در واقع یک نوع رفع الزام بکنن مستقیم به نمایندهشان این مطالب مطرح بکنن، و نماینده طالبا مسئولیت داره که این مسئله را با رهبری طالبان مطرح بکنه. در اینجا این حال به اصطلاح توب در گل طالبا هست. طالبا باید تصمیم بگیرن که هر نوع بی‌اعتنایی بخواست جامعه بین‌المللی، بخواست ملل متحد، به این کنفرانس که یک کنفرانس بسیار با اهمیت گفته میشه، یک کنفرانس همکاری کشورهای اسلامی 57 عضو داره، سابقه در حدود 55 سال سابقه داره. خواستای زنا خواستای نامشروع نیست. 90% خواستا خواستای اساسی مردم افغانستان است. فقط در یک موردی که حکومت هم شمول مطرح کردن، از دید ما، از دید انجمن سراسری حقوق دانان افغانستان، یه خواست مبهم و مجهول است. این موضوع را که یک طرف بانیم، باقی 90% خواستا خواستای برحق مردم افغانستان است. اگر طالبا به این خواستا تمکین نمی کنن، در واقع به پای خود تیشه می زنن.
خب از حکومت فراگیر هم گفتیم، حکومت فراگیر کابینه سرپرست طالبا کابینه است که در همه عامیان خودشان هستند، در او از اقلیت ها کسی نیست، از زن ها کسی نیست، در این ابهام در کجایش هست؟
ابهام در اینجا است که در واقع وقتی که مطرح میشه که دولت فراگیر جوشا، به این مفهوم است که گویا خیلی در افغانستان دولتی وجود داره، دولت باید فراخ ساخته شود. اصل موزله در خود امیم از امینج شروع میشه. مشکل اصلی افغانستان است که متاسفانه ما در افغانستان دولت به مفهوم حقوقیش نداریم. البته مدف ما افغانستان معلوم دار در یک کل بحث دولت افغانستان مطرح است، اما موضوع بسر ازی است که در حکومت قانونی، قانونمند، قانون اساسی ما نداریم. از مخاطر خود طالبا هم اداره خود اداره موقت میگن، از لحاظ حقوقی هم یه حکومت دفکتو گفته میشه. اینال نیاز اصلی افغانستان است که نظام فراگیر باید جور شود، یعنی نظام مبتنی بر قانون اساسی، نظامی که قانون سالار باشه، از اراده مردم افغانستان ناشی شده باشه. این طور یک نظام، نظامی همه شمول است، یعنی بر اساس اراده مردم.
میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اکنون میشنوید که برخی از نهادهای حامی خبرنگاران میگویند که حکومت طالبان ندام محمد نوری، خبرنگار محلی تلویزیون ملی، در کنترل حکومت طالبان را در پروان بازداشت کرده است. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید و مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه‌های جداگانه با نگرانی از ادامه بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان خواستار رهایی فوری ندا محمد نوری شدند. جاوید فیضی جزئیات دارد.
برخی نهادهای عامی خبرنگاران از بازداشت ندا محمد نوری، خبرنگار تلویزیون ملی در کنترل حکومت طالبان در ولایت پروان خبر دادند. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید در صفحه ایکس خود گفته که این خبرنگار روز یک شنبه 5 می توسط افراد استخبارات حکومت طالبان بازداشت شده است. این نهاد مدعی شده که استخبارات طالبان بر خانواده نوری فشار آوردند که با کسی در این باره صحبت نکنند. تلاش‌های رادیو آزادی هم برای تماس با خانواده این خبرنگار ناموفق بود. خلیل همراز، سخنگوی ریاست استخبارات، و ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند. اما پیش از این مجاهد در موردهای مشابه مدعی شده بود که بیشتر خبرنگاران به اتهام‌های غیر از کار خبرنگاریشان بازداشت شده و آنان متحد به آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی افغانستان هستند. محمد جان تمکین، مسئول کمیته فرهنگی فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید بر رادیو آزادی گفت:
تقریبا 3 سال گذشته ما شاهد بودیم که هرگاه زمانی که نظام حاکم در برابر کار رسانه‌ای جبهه‌گیری داشتن و اقدامات خصمانه داشتن، باعث گریز تعداد از کارمندان ژورنالیستیکی شده و عرصه کار رسانه‌ای در داخل کشور صدمه رسانده که این به سود هیچ جناح و هیچ نظام نیست.
مرکز خبرنگاران افغانستان نیز بازداشت ندا محمد نوری خبرنگار محلی در پروان را تایید کرده است. این مرکز به روز دوشنبه با صدور اعلامیه گفته است مطابق قانون رسانه‌های همگانی خبرنگاران در انجام کارهای حرفه‌ای خود آزاد هستند و مسئولان نباید در کار آنها محدودیت خلق کنند و یا آنان را تهدید کنند، بلکه باید از آنها حمایت کنند. در همین حال شماری از خبرنگاران در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی میگویند که آزادی بیان در افغانستان به طرف نابودی روان است. دو تن از این خبرنگاران به دلیل آنچه که تهدیدات امنیتی عنوان کردند نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود. بر رادیو آزادی گفتند
در نزدیک به 3 سال کار کردن در رسانه های افغانستان بسیار سخت است و در وضعیت بسیار مشکل قرار دارد. در بیشتر نشست ها و مراسمی که از سوی مقامات طالبان برگزار می شود اجازه داده نمی شود و خبرنگاران تنها چیز را اجازه دارند که نشر کنند که اول از سوی طالبان نشر شود و بعدا خبرنگاران آن را نشر می کنند. آزادی بیان به نحوه به سوی نابودی روان است.
ما نمی توانیم چیزی را که بخواهیم نشر کنیم و محدودیت ها زیاد است. در افغانستان زن بودن خیلی مشکل است. یک خبرنگار باشی و در جامعه باشی و با طالبان طرف باشی خیلی سخت است.
این در حال است که پیش از این سازمان گزارشگران بدون مرز RSF روز جمعه گذشته به مناسبت 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات اعلام کرد که بر اساس شاخص آزادی رسانه‌های این سازمان افغانستان بدترین کشور برای خبرنگاران در جهان است. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG هم چند پیش گفته بود که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال 2021 در سرکوب رسانه‌ها بی‌رحمانه عمل کردند، موردهایی که طالبان همواره آن را رد کردند. پیش از این هم مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گزارش داده بود که از ماه می 2023 تا ماه می سال جاری 72 مورد تهدید و 64 مورد بازداشت خبرنگاران را در افغانستان ثبت کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاد قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که چرا تحقیقات در مورد قتل تتسوک ناکامورا در افغانستان متوقف شده. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که اسرائیل از ساکنان شهر رفح در جنوب نوار غزه خواسته تا برخی از مناطق این شهر تخلیه کنند. این که چرا مقیم نایب به ما میگه.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز اسرائیل امروز دوشنبه به مردم در رفح از طریق تلفن همراه، سیستم مخابراتی و اوراق چاپی پیام‌های به زبان عربی رساند تا شهر را ترک کنند. در این پیام‌ها از ساکنان شهر رفح خواسته شده تا با فاصله 20 کیلومتری به محلات بروند که اردو اسرائیل آن را منطقه بشردوستانه گسترش یافته خوانده است. همزمان ساعت نخست بعد از چاشت امروز صدای چند انفجار نیز در منطقه شرقی رفح شنیده شده است. خبرگزاری رویترز به نقل ساکنان محل و رسانه‌های مرتبط با حماس گزارش داد که چندین خانه مورد حمله هوایی قرار گرفت و دود و گرد و غبار از محل انفجار برخاسته بود. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌خوانند. یک مقام حماس گروه حاکم در نوار غزه اعلام کرد که وجدار اسرائیل در مورد تخلیه مردم از رفح وضعیت را خرابتر می‌کند و عواقب در پی خواهد داشت. اردو اسرائیل گفت که دست به یک عملیات محدود در رفح می‌زند و از این رو از مردم محل خواسته شده که خانه‌هایشان را ترک کنند، اما درباره عملیات جزئیات نداده است. پس از وجدار اسرائیل بر تخلیه رفح، برخی از فلسطینی ها فرزندان و وسایل خود را از رفح توسط کراچی منتقل و تعداد دیگر پیاده شهر را ترک می کنند. آمنه ادوان یکی از اهالی رفح در گفتگوی با رویترز گفت که نسل کشی و فاجعه بزرگ در رفح را خواهد داد و کشورهای عربی باید برای آتش بس تلاش کنند. در هفته ماه گذشته که جنگ در نوار غزه آغاز شده، اسرائیل از حمله بر رفح هشدار داد. مقام های اسرائیل می گویند که هزاران تن از اعضای حماس و احتمالاً ده ها اسرائیلی را بوده شده در رفح هستند. بسیاری کشورها از جمله ایالات متحده از اسرائیل می خواهند که از عملیات در رفح دست بکشد، اما اسرائیل تاکید می کند که بدون این عملیات پیروزی آنها در برابر حماس ممکن نیست. جنگجویان حماس در هفتم ماه اکتبر سال 2023 و برخی از مناطق اسرائیل حمله کردند، حدود 1200 تن را کشتند و حدود 250 نفر دیگر را گروگان گرفتند. به دنبال آن اردوی اسرائیل عملیات بر نوار غزه را آغاز کرد. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس میگوید که در حملات اسرائیل بیش از 34,000 نفر کشته و اضافه از 77,000 تن دیگر زخمی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
آل هم میشنوید که یک رسانه ژاپنی گزارش داده که تحقیقات در مورد قتل تتسو ناکامورا در افغانستان متوقف شده. این رسانه که به نام NHKست روز یک شنبه گفت که تحقیقات درباره قتل ناکامورا قبل از حاکمیت طالبان هم متوقف شده بود و تا هنوز امان گونه باقی مانده. ناکامورا معروف به کاکاموراد، مددگار ژاپنی، در 2019 با ضرب گلوله سوی افراد ناشناس در ننگرهار کشته شد. جزئیات در این گزارش.
یک رسانه ژاپنی به نام NHK در گزارش تازه خود گفته است که تحقیقات درباره چگونگی کشته شدن دکتر تتسو ناکامورا معروف به کاکامورا در افغانستان متوقف شده است. در گزارش این رسانه که نوقت روز یکشنبه در پیوند به تکمیل یک کانال آبیاری یکی از پروژه های نیمه تمام ناکامورا منتشر شده، آمده است که تحقیقات در مورد کشته شدن او قبل و بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان متوقف شده است. تتسو ناکامورا در سال 2019 در ولایت ننگرهار با ضرب گلوله کشته شد و تاکنون روشن نشده که کدام فرد و یا گروه و به چه هدفی او را هدف قرار دادند. شاه محمود میاخیل، والی پیشین ولایت ننگرهار در زمان نظام جمهوری پیشین، در صحبت با رادیو آزادی ادعا می‌کند که ناکامورا از سوی فردی به نام امیر نواز محسود، مشهور به حاجی دبی، فرمانده گروه تحریک پاکستان یا تحریک طالبان پاکستانی، کشته شده است. او در پیام نوشتاری به رادیو آزادی نوشت: قاتل و طراح اصلی یک نفر به نام امیر نواز محسود که به نام مستعار حاجی دبی شهرت داشت، در کابل در یک حادثه دیگر کشته شد و یک نفر همکارش که افغان بود به نام عظیم زخمی و دستگیر شد. او همچنان مدعی شد که حاجی دبی با TTP که با ISI پاکستان رابطه نزدیک داشت در قتل دکتر ناکامورا دخیل بود. به گفته آقای میاخیل، پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان عظیم نام از زندان آزاد شد و اینکه اکنون کجاست اطلاعی ندارد. تلاش کردیم تا با مقامهای محلی حکومت طالبان در ننگرهار در این مورد صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. به اساس گزارش این رسانه ژاپنی، کانال نیمه تمام ناکامورا پس از 1.5 سال کار، روز شنبه با حضور مقامهای حکومت طالبان در ولایت ننگرهار در شرق کشور افتتاح شد. در این گزارش گفته شده است که انتظار می رود کانال جدید به بهبود زندگی حدود 14,000 ساکن محلی و همچنین زراعت کمک کند. در گزارش به نقل از فوجیتا چیوکو، مسئول سازمان پشاورکای، نهاد غیر دولتی ژاپن که بودجه این کانال را تامین کرده، آمده است با توجه به خشکسالی‌ها در افغانستان، او و گروهش به فعالیت خود ادامه خواهند داد تا به بسیاری از مردم کمک کنند که سیستم آبیاری ناکامورا را در منطقهشان عملی سازند. دیدار مشتاق، یکی از مسئولان پروژه های دکتر ناکامورا یا کاکاموراد، بر رادیو آزادی گفت پس از قتل او نزدیک به 3 پروژهش به بهره برداری سپرده شده است.
سابق نظریات از کسب ناکامورا پروژه های ما جریان داره. بعد از تکمیل برام مروارید دو که در وسط پروژه داکسب نبود، بعد از فوت از او پروژه تکمیل شد. ما در برکاش کت یک پروژه دیگر پیش بردیم که او هم 1.5 سال وقت گرفت، او هم تکمیل شد. بعد از او باز در ولسوالی کود ولایت ننگرهار اونجا هم یک کانال و حساب تمدید کردیم و کار کردیم یه می پروژه را و هم دمی آخر ماه اپریل و هم تکمیل شده فعلا مصروفه دیگه کارای نمی آبیاری در ولایت ننگرهار در ولسوالی ناجیان هستیم.
برخی باشندگان ولایت ننگرهار خدمات دکتر تتسون آکامورا را بسیار ارزنده و مؤثر برای سرسبزی و زراعت در افغانستان می دانند. آقا گل شهید یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
در اینور ولسوالی چی بسیده اولتا ده؟
در ولسوالی در اینور زندگی میکرد و آنجا مسئول یک کلینیک بود. بسیاری مریض ها به خاطر مشکلات پوستی و اسهال نزدش می آمدند و او دریافت که اکثریت این بیماری ها به خاطر مشکلی آب و خشکسالی است. بر از تحقیق پروژه کانال مروارید را در سال 2002 یا 2003 آغاز کرد.
من چه پا 2002 غالبا بزردری کال که شروع کرد.
مجیب الرحمن دیگر باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
حقا او چه دختی چه مرغی بای پاقی تیره دل و جل با وحلا ده پا حال و زل و سر ده گمبیری دخته حقا سوزان ده دخته چه
دشتای خشک را که پرندگان را هنگام عبور از آنها جل میزد، دشت گمبیری، دشت سوزانی که در افغانستان بسیار مشهور بود، به همکاری او سرسبز شد. نه تنها در سرسبزی، بلکه جاهایی که اصلا حاصلات آنجا نمیشد، با زحمات او حال در سال 2-3 بار حاصل میدهد.
ولی حمل تفصل سم نکیده. نو ده حال زالو په نتیجه کې هغه زمکه وس په کال کې 2-3 سالور فصل ورکړي.
بزرگترین پروژه دکتر ناکامورا در ننگرهار کانال آب جدا شده از دریای کنر است که دشت های ننگرهار و کنر را آبیاری می کند و هزاران جریب زمین را آباد کرده که به گفته مردم محل حدود 1.5 میلیون تن از آن مستفید می شوند. ناکامورا که از منطقه فوکاکای ژاپن به افغانستان رفته بود و تاریخ 4 دسامبر سال 2019 در حمله افراد مسلح ناشناس کشته شد. با پاس کارهای آبادانی دکتر ناکامورا در افغانستان، برای او تابیت افتخاری افغانستان نیز داده شده است.
پیام ها و نظریات شما.
عرض سلام و احترام تقدیم میکنم خدمت تمام هموطنان عزیزم. یک تشکری خاص میکنم از رادیو آزادی. بحث در مورد بر رسمیت شناسی طالبان جفا در حق مردم، بالخصوص در حق زنان قهرمان افغانستان، و ما توقع داریم که فشار بیشتر به طالبان وارد کنند تا راهی برای زنان هموار شد که بتوانند حق کار، تحصیل، رفتن به مکانهای تفریحی و دیگر حق و حقوق خود را به دست بیارند. و در مدتی که طالبان به قدرت رسیدن، ما شاهد سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران بودیم. نبود دسترسی به رسانه‌ها سبب مهاجرت صدها خبرنگار مردم شد.
ابراهیم از ولایتی غور از ولسوالی پسابند. در امی قریه سینه که است، کدام شبکه مخابراتی فعال نیست. در دولت قبلی بود، نه فعلا توجه خاصی نشده. ما از رادیو آزادی خواهشمند است یا مرا نشته کنه که به گوش مسئولین برسه.
نیروهای امارات اسلامی در مقابل مردم خیلی به حرمتی میکنند، کوشش میکنند که حقارت خود با تحقیر به دیگران، چی به وسیله سیلی زدن بوده، لد کردن بوده، شکنجه بوده و یا هم سر و صدا بوده، به یک نحوی کوشش میکنند که حقارت خود با تحقیر کردن دیگران بپوشانند. امیدوار هستم که در عرصه از طرف امارات اسلامی توجه صورت بگیره.
وقتی که یک خانم دروی بازار استاد میکنن بدون از اینکه برخلاف از او کدام ثبوت داشته باشن، چون او را مثلا دسکاورش میگیرن، تلاشی میکنن، یا ای که تلفون که در دست داره میگیرن او را چک میکنن. این حق هیچ کس نداره، به خصوص مرد اصلا حق نداره نظر به قانون که یک زن تلاشی کنه به این شکل.
پیام شما نظر شماست.
یکی از شنوندگانی رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به شبکه کارنامه تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میگم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم، همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 42-02-21-12-41-38.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. پانزدهمین نشست سازمان همکاری اسلامی برای حمایت خود از یک افغانستان